بیام علاقه من بکنم به این که
اون آموزه ها رو اونجوری که باید شاید داریم خانم دکتر.
دقیقاً.
من به عنوان یک والد موضوع رو عرض کنم خدمتون، حالا مصداقی که داریم پیش میریم. خب من خیلی از این آموزه ها رو که نسل به نسل به ما رسیده، با آگاهی هم بوده، بینش هم بوده، الان دانش هم بهش اضافه شده، فرزندم رو در معرض این آموزه ها قرار میدم، اما واقعیت اینه که فرزند من محصور در موقعیت مکانی خانواده فقط نیست، در معرض رسانه های مختلف قرار میگیره، از فضای مجازی گرفته تا درس و دانشگاه گرفته و محیط اجتماع و حتی میخوام همچنان که تلنگر داشتم به برخی از سازمان ها و نهادهایی که کار تبلیغات دینی رو دارن انجام میدن، که البته خب نمیخوایم بگیم خیلی انتقادی نگاه کنیم، اما بعضا خب به هر حال زحمت دارن میکشن، اما خروجی رو اونجوری که باید و شاید، این رو میخوام عرض کنم، تأثیر گذار نیست و چه بسا من مادری که اون آموزه ها رو با اون حساسیت جلو رفتم اینجا مستحصل میشم. فرزند من در معرض دوگانگی قرار میگیره، تازه برمیگرده به نقطه اول که نقطه شکه، که آیا به یقین برسد یا نرسد در خیلی از موارد. این رو چطور میتونه خواهیم دکتر تحلیل بفرمایید؟ ممنون میشم.
ببینید مسئله که خیلی مهم هست این هستش که محیط اجتماعی خیلی میتونه مهم باشه، همچنین شما فرمودید که خانواده هایی که ما راجع به صحبت کردیم و میمونه جامعه. جامعه متشکل میشه از حالا گروه دوستان هست، گروه مدرسه هست، رسانه ها هست، شامل همه این موارد میشه. و اینکه واقعا من سیستم آموزش پرورش ما، رسانه های ما، خب تو این زمینه خیلی وظیفه خاص دارن که بیان و برنامه ها رو جوری بچینند که واقعا دغدغه من باشه و اینکه واقعا نگاه این نگاه باشه که افراد رو به سوی یک سری مسائل دینی سوق بدن. علاوه بر این که مسائل دینی من فکر میکنم سوق بدن، علاوه بر این به مسائل اخلاقی و اینکه افراد رو قانونمند بکنند و اینکه فرد رو به این طرف سوق بدن، به این گرایش ها سوق بدن که بتونه دقت بکنه، دقتش بالا بره، بتونه مدیریت زمان داشته باشه، بتونه به خوبی حل مسئله بکنه، بتونه به راحتی هر چیزی رو نپذیره، هر صحبتی رو نپذیره. اینها وظیفه خیلی جامعه میتونه باید اینها رو به طور کلی انجام بده.
بله.
اینی که من رفتم سراغ فرد و سراغ خانواده و اینکه جامعه و سیستم آموزش پرورش و رسانه ها یه چیزی هستش که شاید دست خود من نوعی نیست.
بله.
ولی خانواده دست من هست.
درسته. پس ما نگاه رو بیاریم، بله بیاریم نگاه رو به سمت مسئولیت های فردی و آنچه که در اختیار و قدرت و توان خود ما هست، به عنوان والدین، به عنوان خانواده، این مواردی که در کنترلمون هست رو در واقع مدیریت کنیم.
این که جامعه بسیاره. بله خب رسانه ها باید تبلیغات خودشون داشته باشن و حالا این صحبت هایی هستش که خیلی شاید بشه شعاری کرد. بله رسانه ها باید این کار بکنن، تلویزیون باید این برنامه داشته
باشه، همراستا و همسو باشن که معمولا
دقیقاً
اونجایی که باید شاید نیست. خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، سپاسگزارم از اینکه امروز فرصت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه نیمنگاه رادیو سلامت قرار دادید. آرزوی تندرستی داریم برای شما، التماس دعای خیر. متشکرم، خود نگهدارتون
سلامت باشین. قربان شما، خداحافظ شما.
و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه زندگی نیم نگاه. تنارام و دلارام باشید. Thank you.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دو دوسامیه با غزه.
اردوغان: داد و ستد با رژیم صهیونیستی را خاتمه دادیم. رئیس جمهور ترکیه میگوید نخست وزیر اسرائیل بیرحم است و ترکیه داد و ستدهایش با رژیم صهیونیستی را که میزان آن 9.5 میلیارد دلار بود متوقف کرده است. دانشجویان و معترضان هوادار فلسطین در اقدام خود جوش روبروی منزل رئیس دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک گرد هم آمدند و شعار شرمت باد سر دادند. دکتر محمد نبی احمدی رئیس دانشگاه رازی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای دانشگاه‌های آمریکا خواستار آزادی تمامی دانشجویان و استادان معترض به جنایات صهیونیست‌ها شد.
Journalists in our beloved Gaza, members of the syndicate.
اعطای جایزه جهانی آزادی مطبوعات به خبرنگاران غزه. این جایزه به توصیه داوران کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران به خبرنگاران فلسطینی در غزه اعطا شد. سفیر فلسطین در مقر سازمان ملل در وین گفت دیگر در جلسات سازمان برای ارائه آمار و واقعیت‌های جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه شرکت نمی‌کند، چون تأثیری ندارد و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین ادامه دارد. و راهپیمایی نمازگزاران همدانی، البرزی و ایلامی علیه جنایات صهیونیست‌ها.
قدرت انقلابمونه که انقلاب گفتن انفجار نور هستش. این انفجار امروز تو دانشگاه‌های آمریکا ما داریم می‌بینیم.
غزه تنها نیست.
حلالم کن دم رفتم، کمی بعد از پریشونی تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمونی. مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز. تو پایان منو دیدی، جدایی سخت از آغاز. حلالم کن قریبونه توی این دل پر خونه. حلالم کن قریبی که برات دل کندن آسونه. حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده. حلالم کن عشقی که به چشمای تو پابنده. حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن به خونی که غروب از خاک می جوشه. حلالم کن به نوزادی که شیر از تیر می نوشه. مگه میشه کنارت مات هنوزم عشق بد حاله؟ صبوری هم کم آورده، خودشم شیر می ناله. حلالم کن قریبونه، توی این دل پر خونه. حلالم کن قریبی که برات دل کندن آسونه. حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده. حلالم کن عشقی که به چشمای تو پابنده. حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن.
واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم، خبر از دل من که نداره، آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم. این
روز شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت به خیر باشه. انشاءالله که در سلامت کامل باشید و شنونده ما روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز در خدمت شما هستیم با برنامه تحت عنوان غذا سلامت زندگی.
غذا سلامت زندگی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. امیدواریم حال شما عزیزان خوب باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و این برنامه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. اگر پرسشی براتون پیش میاد یا نظر و انتقادی دارید درباره گفتگوها، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. کارشناسان به شما جواب خواهند داد. این برنامه توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به سندروم تخمدان پولیکیستیک. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
به نام خدا. منم خدمت سرکارعالی خانم خواجه نوری و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
ممنون از حضورتون. امروز میخواییم از صحبت شما بهره مند بشیم، بشنویم و یاد بگیریم در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذایی برای عزیزانی که مبتلا هستن به سندروم تخمدان پولیکیستیک. آقای دکتر، اول راجع به این بیماری، سندروم تخمدان پولیکیستیک، کمی برامون توضیح بفرمایید که بعد بریم سراغ برنامه غذاییش.
بله، خب سندروم تخمدان پولیکیستیک یا پی سی او یکی از بیماری های مزمن غیرواگیر یا NCD هستش که تقریبا شیوع نسبتاً زیادی رو در جوامع امروزی در دنیا داره و شیوعش در حال حاضر در کشور ما ایران یک چیزی حدوده در خانم هایی که در سن باروری هستن، از بین این خانم ها یک چیزی حدوده 21% تخمین زده میشه که شیوع این بیماری PCO باشه. خب این یک بیماری هستش که شاید اصلا 30 سال پیش، 35 سال پیش اصلا یک بیماری خیلی شیوعش کم بودش، اما میبینیم که در 10 سال گذشته شیوع این بیماری در کشور ما زیاد شده و دلیلش هم به خاطر مشکلاتی هستش که ما از لحاظ چاقی و اختلالات وزن داریم،
یعنی سبک زندگی
و سبک زندگی. دقیقا ما الان سندروم تخمدان پولیکیستیک و حتی الان بعضی از مراجع علمی میگن که ما این رو هم جزی از سندروم متابولیک در خانوم ها میتونیم در نظر بگیریم، برای اینکه معمولا سندروم پولیکیستیک یک بیماری تک و دور افتاده و تک افتاده ای نیستش، بلکه همراه با یک سری اختلالات دیگه متابولیک در بدن ما معمولا این بروز پیدا میکنه.
بله.
ما میبینیم که در دنیا و در کشورمون همزمان با افزایش شیوع چاقی در جوامع به همون میزان هم تخمدان پولیکیستیک شیوعش زیاد میشه. به هر حال دلیلش الان به صورت قطعی مشخص نیست، اما دلیل اون چیزی که با تقریبا با حدس خیلی زیادی میگه که به خاطر باعث این بیماری میشه، تجمع بافت چربی در شکم و این تجمع بافت چربی در قسمت‌های دور رحم و دور تخمدان هم اتفاق میفته و خود این از دو طریق باعث میشه که بحث مربوط به تخمک گذاری و سیکل‌های ماهیانه یا دوره های قاعدگی اون خانم رو مختل بکنه. یکی این که بافت چربی، به خصوص بافت چربی که در شکم هستش، خودش یک سری مواد و هورمون هایی رو ترشح میکنه که حالا این هورمون ها در طول زمان در بافت چربی ذخیره شدن و حالا آزاد میشن و این باعث میشه که در حقیقت تخمدان ها یک رقیب دیگه ای پیدا میکنن به نام بافت چربی، یعنی این بافت چربی موادی رو ترشح میکنه که این مواد ترشح شده میرن در اون چرخه هورمونی که برای قاعدگی خانم ها به صورت عادی کار میکنه، اون چرخه رو به هم میزنن،
تداخل ایجاد
میکنه و این تداخل باعث میشه که تخمک گذاری به صورت کامل صورت نگیره. تخمکی که به اصطلاح قراره که دفع بشه یا خارج بشه از تخمدان، به صورت کامل از تخمدان خارج نشه و به هر حال این چرخه تخمک گذاری مختل میشه. و اصلا دلیلی که به این بیماری هم بیماری پولیکیستیک میگم، برای اینکه وقتی که با حالا جراحی یا سونوگرافی تخمدان این افراد رو نگاه میکنن، اینها یک حالت انگار که کیست های گردگرد نسبتا زیادی در بیرون تخمدان اینها وجود داره که این به خاطر اختلال در تخمک گذاری هستش که این به اصطلاح نما رو تخمدان ها میده. پس یکی از دلایلش اختلالات هورمونیه. یکی دیگه از دلایل تخمدان پولیکیستیک وجود خود بافت چربی. وقتی که یک نفر، یک خانومی دور شکمش بالای 104 سانتی متر باشه، اگه با حالا از این مترای پارچه اندازه بگیریم، این یعنی یک چیزی حدود حداقل 13 کیلو تجمع چربی در داخل حفره شکم وجود داره. این چربی به صورت فیزیکی، به صورت همون خود چربی دور تخمدان‌ها رو میگیره، دور رحم رو فرا میگیره و اصلا خروج تخمک رو با مشکل مواجه میکنه. انگار که شما یک گچی، سیمانی، چیزی دور تخمدان شما ریخته شده و خود این عملکرد تخمدان رو به شدت مختل میکنه و در نهایت منجر به تخمدان پولیکیستیک میشه. خب
میتونه در آینده مشکل مثل نازایی رو براشون
دقیقاً ده. اصلا یکی از عواملی که الان باعث نازایی در خانم ها هستش تخمدان پولیکیستیک هستش. خب این خودش رو به صورت نامنظم بودن عادت‌های ماهیانه خودشون نشون میده. خانم ممکنه بیاد بگه که من الان 3 ماه یک بار، 2 ماه یک بار قاعدگی رو دارم، یا اینکه میگه مثلا من الان 1 بار منظمه، دوباره من بعد از 10 روز 2 سیکل قاعدگی شروع میشه. بنابراین از این جهت خیلی توی برنامه به اصطلاح باروری خانم ها نقش منفی رو میتونه داشته باشه. یه نکته دیگه هم اینه که خود این PCO همونطوری گفتم جزی از اون طیف بیماری های متابولیک و سندروم متابولیکه. اکثر افرادی که معمولا میان در مراحل مثلا چند سال از این مشکلشون بگذره، اینها مشکلاتی مثل قند خون بالا، مقاومت به انسولین،
بله،
چربی تریگلیسیرید بالا، کلسترول بالا و حتی فشار خون بالا را هم اینها پیدا میکنن. پس اینها در حقیقت یک مجموعه طیفی از بیماری ها هستش که همراه با سندروم تخمدان پولیکیستیک ما اینها رو میبینیم.
آی دکتر، اگر خانمی در دوره یائسگی باشم این مشکل برش پیش میاد؟
نه، برای خانم هایی که در دوره یائسگی هستن ما چنین چیزی، چون دیگه اصلا تخمدان ها اصطلاحا خاموش شده، ما چنین چیزی رو نداریم. البته علائم دیگه این متابولیکی که ممکنه از دورانی که در سن باروری بودن هنوز ممکنه باشه، یعنی قند بالا بمونه، انسولین میزانش بالا بمونه، مقاومت به انسولین باشه، ما اینها رو به هر حال حتی بعد از دوران یائسگی هم این علائم رو و این عوارض رو خواهیم دید.
از شروع بلوغشون ممکنه درگیر بشن اگر رعایت نکنن برنامه غذایی و تحرک و ورزششون و اضافه وزن داشته باشن دختر خانوما، و در طی دوره باروری هم ممکنه که سندروم تخمدان پولیکیستیک براشون به وجود.
دقیقاً همینطوره. مهمترین عامل این سندروم، حالا ما چون در پزشکی چیزی به نام 100% نداریم، واقعا 95% عامل سندروم تخمدان پولیکیستیک چاقیه.
بله.
و تجمع چربی در شکم. و خب الان ما با افزایش شیوع چاقی در سنین پایین در دختر بچه ها، ما میبینیم که این رو از یک دختر، یک خانومی که الان 2 سال از شروع عادت ماهیانش گذشته، شما میبینیم که ما نمونه هایی از سندروم تخمدان پولیکیستیک رو در این افراد میبینیم و حتی ما میزان تعداد خیلی زیادی هم در خانوم هایی میبینیم که الان خیلی از مراجعینی که ما داریم، خانومی هستش که مثلا در سن 20 سالگی ازدواج کرده، سن 21 سالگی که بچه دار شده، بچه اول، وزن این خانم اون موقع 60 کیلو بوده و خب یک حاملگی راحت و باروری خوبی رو داشته. حالا این خانم الان سنش مثلا 33 سالشه، 34 سالشه، بچه 12-13 ساله داره، حالا میخواد بچه دوم رو بیاره که این خیلی خوبه، اما